Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
سلام. قبل از شروع این قسمت میخوام از پادکست ردرام که توی قسمت قاتل کوره پس خونشون که راجع به بیجه بود یه تشکر ویژه بکنم. به خاطر اینکه توی اون قسمت کتاب دشت مشوش رو بهمون معرفی کردن. البته من انتهای همه این سه قسمت از پادکست ردرام تشکر کردم. ولی بهتر دیدم اول اپیزودم ازشون تشکر کنم چون ممکنه همه تا آخر به حرفای من گوش ندن. کتاب دشت مشوش به نویسندگی علیرضا رحیمی نژاد یکی از مهمترین رفرنس‌هاییه که ما توی این سه قسمت ازش استفاده کردیم و خوندنش رو به همتون توصیه می‌کنم. خب، بریم سراغ بخش آخر این قسمت. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتل سریالی به شکلی از قتل گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای می‌دونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناس FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی می‌دونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون می‌دونید که موضوع ما هیچ جور مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش سوم و پایانی 10 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مرداد 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 10، بیجه. جلسه اول دادگاه بیجه و باقی به صورت غیرعلنی برگزار میشه و به شدت هم پرتنش بوده. در حدی که بعضی خانواده ها سعی میکنن بیجه رو بگیرن و کتک بزنن، ولی قاضی زود متوجه میشه و جلسه رو متوقف میکنه. بعد از اعلام تنفس خانواده ها به جایگاه میرن و شکایتاشون رو مطرح میکنن. بقیه دادگاه میفته برای روز بعدش. بریم ببینیم جلسه دوم چجوری بوده. دومین روز رسیدگی به پرونده جنایات پاکدشت 22 آبان سال 83 به ریاست قاضی آورزاده تو شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیرعلنی برگزار میشه. به گزارش خبرنگار ایسنا که یه نسخه از اتفاقات داخل جلسه رو دریافت کرده، این جلسه با حضور هیئت 5 نفره قضات، متهمای ردیف اول و دوم، وکلای تسخیری، 7 متهم نوجوان دیگه و تمامی اولیای دم تشکیل میشه. قاضی آورزاده تو شروع این جلسه میگه پرونده که در حال رسیدگیه پرونده‌ایه که توش 17 کودک بی‌دفاع و 2 مرد و 1 زن به قتل رسیدن. همچنین 6 کودک مورد تحقیر روحی و جسمی قرار گرفتن. اون با اشاره به جلسه روز قبل دادگاه که توی اون اولیای دم مقتولا و شاکیا اظهار نظر کرده بودن میگه
روز گذشته اولیای دم قصه پرقصه خودشون رو تعریف کردن. فریاد خاموش و گوشخراش اونا رو همه شنیدن. همه اونا به جز داغ فرزند تو یک چیز دیگه هم با هم شبیهن و اونم زندگی تو اردوگاه فقر. اونا با پای بدون پاپوش مناسب تو زمین ناهموار فقر راه میرن. این پدر و مادرها روزی 1000 بار با بچه هاشون تو کوره آجرپزی میسوزن، سوختنی تمام نشدنی و ابدی. تو این دنیا چیزای عجیب زیادی هست، از همه عجیبتر کار کردن سر کوره های آجرپزیه.
بعد یاورزاده میگه
هر کسی تو زندگیش اشتباه میکنه و تاوان اونم میده، اما اشتباه از سمت مامورا قابل چشم‌پوشی نیست، برای اینکه تاوانشو نه فقط مامورا بلکه خانواده های بیگناه هم دادن.
رئیس دادگاه بدتر میگه
یه سری از اولیای دم دیه خواستن و بعضی ها هم به امید قصاص متهمان هستن. باید بدونید که بیجه و باقی خودشون محصول فقر رو ندارین. اولیای دمی که تقاضای دیه میکنن، دادگاه بنا به درخواستشون علاوه بر قصاص حکم به پرداخت دیه هم میده. ولی پرداخت این دیه چجوری صورت میگیره؟ دیه این افراد به عهده کساییه که میتونستن به بیجه و بیجه ها کمک کنن تا اونا بیکار نباشن و دست به همچین اعمالی نزنن. کسایی که وضع مالی مناسبی دارن باید به کسایی که تو فقر زندگی میکنن کمک کنن. یکی از بچه هایی که از دست بیجه جون سالم به در برده به دلیل نداشتن پول برای درمانش به مشکل شدید خورده.
واقعا ماشاءالله، دولتم که هیچ کار است دیگه، مردم فقط کمک کنن. یاورزاده بعد از این سخنرانی جلسه رو رسمی اعلام میکنه و از محمد بسیجه معروف به بیجه متهم ردیف اول جنایت پاکدشت میخواد که به جایگاه بره و ماده 129 آیین دادرسی کیفری رو به متهم تفهیم میکنه. اون از متهم میخواد که خودش رو معرفی کنه. محمد بسیجه فرزند علی اکبر 22 ساله، کارگر کوره آجرپزی، شیعه، تبع ایران و دارای 5 کلاس سواد. یاورزاده میگه کیفرخواست دادسرای پاکدشت شما رو به 14 فقره آدمربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت و مباشرت در قتل کودکان متهم کرده. آیا اتهام رو قبول داری؟ بیجه میگه بله. یاورزاده به متهم میگه سرقت 2 میلیون ریال از محمد رضا بربری رو قبول داری؟ بیجه میگه آره قبول دارم. مباشرت تو 7 فقره آدمربایی و ایراد ضرب و جرح عمومی رو چی؟ قبول داری؟ بیجه این اتهام هم قبول میکنه. یاورزاده میگه آقای محمد بسیجه 5 فقره جنایت بر میت یعنی آتش زدن مرده ها رو قبول داری؟ بله قبول دارم. غیر اینا بیجه اتهام شرکت تو مورد آدم ربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت با دوست افغانش هم قبول میکنه. قاضی یاورزاده از بیجه میپرسه
اولین مورد قتل شما طبق تحقیقای انجام شده قتل احمد رضا خدری بوده، آیا این اتهامو قبول داری؟
بله قبول دارم. یاورزاده از بیجه میخواد جزئیات قتل رو برای دادگاه تعریف کنه و بگه با جنازه چی کار کرد. بیجه جزئیات قتل رو تعریف میکنه که ما تو قسمت اول براتون گفتیم. قاضی از متهم میپرسه
از قبل این بچه رو میشناختی؟
متهم میگه نه.
وقتی این بچه رو با چاقو زدی علی غلامپور یا همون علی باقی باهات بود یا شاهد جرمت بود یا نه؟
نه، علی غلامپور در جریان نبود و من این جریان وقتی تو بازداشتگاه بودم براش تعریف کردم. رئیس جلسه به متهم ردیف اول میگه
تو اظهارهای اولیت تو تحقیقایی که مامورا و بازپرس انجام دادن گفته بودی که روز عاشورای 81 این پسر رو که گریه می کرده با علی غلامپور به خونه بردین و بعد اونو با 3 ضربه چاقو به قتل رسوندی. بعدم گفتی علی غلامپور تو قتل دخالتی نداشته اما تو محل وقوع جرم بوده.
بیجه تو بخش دیگه از اعترافاش گفته بوده بار اول به جرم قتل دستگیر نشده، فقط به جرم ضرب و شتم علی غلامپور دستگیر شده. یاورزاده از بیجه می پرسه
آیا بعد از این قتل مامورا فوری اومدن دنبالت یا نه؟
بیجه میگه نه. بعد قاضی از متهم میخواد دومین قتلشو که درباره محمد جعفری بوده رو با جزئیات بگه. بیجه کل ماجرا رو تعریف میکنه. اینکه بچه دنبال تخت و بشکه میاد و اون میکشونتش رونه کفتر و بعدم آتیش زدن جنازه و خرد کردن استخونای بزرگ با تخته. قاضی از متهم میپرسه
وقتی محمد جعفری اومد پیشت تو کوره آجرپزی کسی نبود؟ دفتر کوره آجرپزی شما رو ندید؟
بیجه جواب میده از دفتر کوره پزخونه دور بودیم.
از قبل مقتولو میشناختی؟
بله میشناختم.
علی غلامپورم تو این قتل باهات بود؟
نه.
فکر میکنی دلیل این که پدر بچه اومده بود طرف خونه شما دنبال بچهش چی بود؟ بهت مشکوک شده بودن؟
بیجه میگه نه. یاورزاده میپرسه محمد جعفری چه ساعتی اومد پیشت؟ بیجه میگه ساعتهای 1:02 بود.
چه ساعتی اونو به قتل رسوندی؟
ساعتهای 2:30. یاورزاده میپرسه بعدش مامورا اومدن محل جرم؟ نه. در لونه کفتر که جنازه توش بود نیمه باز بود ولی هیچکی نیومد اونجا. یاورزاده از متهم میخواد بگه چند ساعت با محمد چه زنده چه مردش بوده و آیا شعله آتیش توجه کسی رو جلب نکرده؟ نمیترسیده که شعله توجه کسی رو به خودش جلب کنه؟ بیجه میگه قبلا اونجا تو کورهی که خوابیده بود یعنی از کار افتاده بود یه قصاب میومد و گوسفند و گاو میکشت و استخوناشون اونجا بودن. بوی لاستیکم نمیذاشت بوی گوشت پخش بشه. یاورزاده از بیجه میخواد قتل سوم رو تعریف کنه. بیجه ماجرای کشتن مرد معتادی که مجهول الهویه بوده رو تعریف میکنه. قاضی میپرسه
انگیزت برای این قتل چی بود؟
بیجه میگه چیزی منو به کشتن تحریک میکرد. بچه ها رو هم از ترس این میکشتم که نرم به خانواده هاشون راجع به تجاوزا چیزی بگن. یاورزاده میگه
یک جا گفته بودی که چون این آدم معتاد بوده اونو به قتل رسوندی. دوست علی غلامپورم معتاد بوده پس چرا اونو نکشتی؟
بیجه میگه نه دلیل نمیشه. اونجا معتاد زیاد داره. غلامپورم با من نبود تو قتلا. چون من به کسی اعتماد نداشتم. اگه به کسی اعتماد داشتم که آدم نمی‌کشتم. یاورزاده میپرسه
شما صرفاً با هر کی روبرو می‌شدی و موقعیت و مناسب می‌دیدی اونو می‌کشتی و از قتلش هم لذت می‌بردی؟
بیجه میگه برای کشتن تحریک می‌شدم. بله.
جنازه اون مرد معتادو چیکار کردی؟
جنازه رو ول کردم و بعد از چند هفته جنازه پیدا شد.
فکر نکردی مامورا بهت مشکوک بشن؟
به مرگ معتاد مشکوک نمی شدن چون معتادو بی ارزش می دونستن.
خودت سیگار می کشی یا اعتیاد داری؟
نه. بعد از این سوال و جوابا قاضی یاورزاده از بیجه می خواد تا نحوه قتل چهارم یعنی سید جواد حسینی رو تشریح کنه. بیجه میگه اوایل خرداد ماه بود که تو کوره آجرپزی ما سیل اومده بود. من اون موقع چوپون بودم. چند بار جواد رو دیده بودم. مادرش اونو همیشه میبرد مدرسه و بعدم میرفت دنبالش. چند بار اونو تنها دیدم. بعدم بقیه ماجرا رو میگه که بچه رو کشته و برای رد گم کنی نامه فرستاده دم خونشون. بیجه میگه بعد از این قتل وقتی که مامورا تو محل بازجویی میکردن محمد یکی از دوستام گفت که منو با دو نفر دیده که دنبال سید جواد کردیم در صورت که اینجوری نبود. شاید خاص خدا بود که اون این حرفو بزنه تا شاید سرنخی برای مامورا باشه. من احساس کردم بعد از این حرف مامورا باید دیگه ما رو دستگیر کنن. اما اونا بی تفاوت از کنار ما گذشتن. قاضی میگه
آیا این میتونه سرنخی باشه؟
بیجه میگه بله، مامورا هیچ وقت سراغ من نیومدن. انگار که اونا اصلا منو نمیدیدن و کور بودن.
شما قصور مامورا رو هم تو شکل گیری این جنایات موثر میدونی؟
نه 100%. اونجا محیط برای جرم فراهمه. البته چون من معتاد نبودم و دزدی هم نکرده بودم به من مشکوک نمیشدن. من اول فکر میکردم بعد قتلا رو انجام میدادم. یاورزاده میپرسه
منظورت از این که برای پدر مقتول یادداشت گذاشتی چی بود؟
بیجه میگه رد گم کردن دلیل اصلیم بود.
یادداشتی که نوشتی با خط خودت بود؟
نه، یه جوری نوشتم که شل باشه، نفهمن من نوشتم.
کیف سید جواد تو برداشتی و بردی دم خونه پدرش گذاشتی؟ فکر نکردی که کسی تو رو ببینه و اگه یه نفر تو رو ببینه قتلا لو میره؟
ببینید بینایی من خوب بود. تو شب تا 50 متری دوروبرم رو میدیدم. به تاریکی عادت داشتم و تو شب زیاد راه میرفتم. بعدم از جایی رفتم که کسی نبیندم. قاضی میپرسه
مامورای گشت تو مناطقی که مرتکب قتل میشدی دیده بودی؟
بیجه میگه نه، اما بسیج زیاد اونجا میومد.
چرا مقتول از خاک در آوردی و تو چاله انداختی؟
به خاطر اینکه ردی از من به جا نمونه و اثر انگشت و هر چیزی که نشون بده من اونجا بودم پاک بشه.
موقع کشف جنازه تو محل بودی؟
بله، خودم تو محل بودم که جنازه رو کشف کردم.
همیشه محل وقوع جرم برمیگشتی؟
نه، این دفعه استثنا بود.
روز روشن بچه میدزدی، جنازه رو خاک میکنی، بعد در میاری، کیفشو میدزدی و اون اعمالو مرتکب میشی. هیچکی نبود تو رو ببینه؟
نه. من فکر میکنم واقعا امکان نداشته بدون اینکه خانواده بیجه از جنایتش باخبر باشن این اتفاق بیفته. مگه میشه تو اون اتاقایی که به هم چسبیده بودن کسی سر و صدا یا تقلا رو نشنوه؟ حالا فرضم بگیریم که پدرش سرکار بود و چیزی نفهمیده. ولی نامادریش یا بقیه اعضای خانواده چی؟ خیلی عجیبه که انقدر راحت بی خیال بقیه خانواده شدن. یا برزاده میپرسه
سیانو رو از کجا آوردی؟
بیجه میگه وقتی 14 سالم بود یه مدت تو آبکاری کار میکردم. اون موقع شنیدم یکی از کارگرا با سیانور خودشو کشته. تا اون موقع نمیدونستم این ماده ممکنه مرگ‌آور باشه. 40-50 گرم سیانور از کارگاه دزدیدم و یه جایی تو دیوار اتاقم مخفی کردم. اول برای کشتن سگا ازش استفاده میکردم و تو دونه های مرغ و خروسا میریختم.
چجوری یاد گرفته بودی از سیانور استفاده کنی؟
تو تلویزیون و چند تا کتاب درباره نحوه استفاده از سیانور چیزایی دیده بودم و خونده بودم. توی مجله خونده بودم 900 نفر توی کشور خارجی با سیانور خودکشی دست جمعی کردن.
اولین کسی که سیانور رو روش امتحان کردی کی بود؟
سید جواد. قبلا فقط به سگا و گربه ها تزریق میکردم. مایه سیانور با سرنگ تو شیشه های پنسیلین میکردم.
اگه اونو با سیانور کشتی پس چرا بهش چاقو هم زدی؟
چون محمد دوستم میدونه سیانور دارم و اگه حرفی از سیانور پیش میومد منو لو میداد. خواستم اونو با چاقو هم بکشم تا اثری از من نمونه. البته میدونستم اگه جنازه رو ببرم پزشکی قانونی میفهمن با سیانور کشته شده. اما اتفاقی نیفتاد.
سیانور چه شکلیه؟
شبیه حبقند. بعد از این قاضی از متهم میخواد که قتل پنجمو تعریف کنه. ویژه میگه محمد رضا بربری که 14 سالش بود از دوستان بود و تو خونه با پدرش اختلاف داشت. از من خواست تا با هم فرار کنیم. بهش گفتم که فرار کردن به این راحتی ها نیست و پول زیادی میخواد و منم پول ندارم. اون گفت خودش پولو جور میکنه. 200,000 تومان پول از خونه خواهرش آورد و منم اونو گرفتم و گذاشتم تو لونه کفتم. بعد بهش گفتم برو برای بابات پیغام بذار و بگو فرار کردی. اون رفته بود و دیده بود در خونه قفله. برگشت و با هم رفتیم سمت قیام داشت. تو راه از یه باقی رد شدیم. چند بار باش حرف زدم که نمیخواد فرار کنی اما قانع نشد. منم با سرنگ سیانور رو بهش تزریق کردم. افتاد رو زمین و شوکه بهم گفت این چی بود؟ گفتم این چیزیه که باعث میشه گذشته تو فراموش کنی. با همون یه ذره سیانور از حال بیحال شد. بهش گفتم میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم. تو داری میمیری. گفت دروغ میگی. ازم خواست که کارو تموم کنم. بعد یه سرنگ دیگه که توش سیانور بود و زدم به سینه‌ش و جنازه‌ش رو انداختم تو جوب آبی که از باغ می‌گذشت. قاضی میگه
تو این دفعه سیانور بهش تزریق کردی ولی جنازه رو آتیش نزدی. در صورتی که میگی محمد دوستت میدونسته تو سیانور داری. چرا این کارو نکردی؟
بیجه میگه به خاطر اینکه فکر اینجاشم کرده بودم. به محمد رضا بربری گفته بودم یه نامه بنویسه برای باباشو بگه میخواد فرار کنه. اگه آتیشش میزدم دیگه کسی فکر نمیکرد اون فرار کرده یا کسی دزدیدتش. اما وقتی فهمیدم نامه رو ننوشته جنازه‌شو یه جای دفن کردم که کسی از اونجا رد نمیشد و 200,000 تومانم به مرور خرج کردم.
انگیزه قتلت گرفتن 200,000 تومان پول نبود؟ دلیل این قتل رو توضیح بده.
من نمیخواستم اون فرار کنه. چون 200,000 تومانم دزدیده بود در صورت پیگیری میگفتن که محمد تحریکش کرده. اونو کشتم چون نگرانش بودم. یا ورزاده از متهم میخواد تا قتل ششم که مربوط به مسعود شیداک 7 ساله بوده رو تشریح کنه. بیجه میگه خرداد 82 بود که این اتفاق افتاد. وایساده بودم بغل آسیاب متروکه که مسعود از اونجا رد شد. صداش کردم و گفتم بیا با هم بریم مرغ و خروس جمع کنیم. وقتی رفتیم بهش تجاوز کردم و با سیانور به پهلوش تزریق کردم تا کشته شد. اون بچه همسایه‌مون بود و اسمشو نمیدونستم. فقط تو اسباب کشیشون بهشون کمک کردم.
چرا اولین قربانیان همسایه‌هاتون بودن؟ چرا اونا رو مد نظر قرار دادی؟
بعدم فهمیدم اشتباه بزرگی کردم که قتل رو از همسایه‌هامون شروع کردم. البته اونا از همه در دسترس تر بودن.
چرا جنازه مسعود آتیش نزدی؟
جنازه رو انداختم توی چاه به خاطر اینکه جای امنی بود و جنازه احمد رضا خضری هم اونجا انداخته بودم.
قبل از اینکه از خونه بری بیرون سرنگاتم پر می‌کردی؟
بله، همیشه سرنگ آماده با هم بود و اگه سگ و گربه میدم به اونا هم سیانور میزدم. یاورزاده میگه قتل هفتمو توضیح بده. قتل هفتمم تو خرداد بود. بعد ماجرای حمله به جوان معتاد رو تعریف میکنه و اینکه جون سالم به در برده بود. یاورزاده میگه
این مرد که نمرد. در مورد مقتول هفتم صحبت کن، میلاد تهانی.
بیجه تعریف میکنه که بچه رو تو ماشین دیده و بعدم کشوندتش به بیابون. اون میگه فکر نمیکردم موقعیتی پیش بیاد که بتونم اونو بکشم، اما رفتیم توی دره، جلوی دهنش رو گرفتم، اون با سنگ میکوبید تو سر من و همین باعث شد من عصبانی تر بشم و در نهایت با چاقو بکشمش. این کارو کردم برای اینکه قتلا یه دست نباشه. همون موقع پدر و مادر میلاد با داد و بیداد و حال بعد از رئیس دادگاه میخوان که متهمو ساکت کنن. خانواده قربانی ها که به شدت از اعتراف های بیجه حالشون بد شده بود، این جلسه ها فقط باعث تازه شدن داغ دلشون دونستن. یکی از خانواده ها داد میزنه بیشرف، ما وقتی داشتیم دنبال بچه‌مون میگشتیم تو هم با ما بودی و کمک میکردی که پیداش کنی. پدر میلاد با عصبانیت داد میزنه 20 تا بچه مظلوم رو تو پاکدش کشتن، هیچ کس هم به این مسئله رسیدگی نکرده. نخ نامرئی که روی پرده این نمایش افتاده بزنید بالا. چیزایی که بیجه میگه دیکته شده است. خانواده یکی دیگه از مقتولا هم میگه سربا تو بوسنی همچین جنایتی نکردن. اعضای خانواده قربانیا بیشتر از این تحمل شنیدن جزئیات قتل عزیزاشون رو نداشتن. با فحش و نفرینایی که میکردن جلسه دادگاه به تشنج کشیده میشه. مامورای نیروی انتظامی سعی میکنن دادگاه آروم کنن، ولی خانواده ها در حالی که گریه میکردن و فحش میدادن به سوی متهم حمله میکنن تا اونا رو بگیرن و بزنن. مامورا سریع متهم ها رو میبرن یه بخش دیگه، اما نمیتونن جلوی ناآرومی خانواده ها رو بگیرن. اونا با پرت کردن صندلی های دادگاه به طرف مسئولا میگن کشته شدن این قاتلا مشکل اونا رو حل نمیکنن. اونا میخواستن مسئولای مقصر توی این حادثه هم به سزای عملشون برسن. یکی از پسرها که از دست بیجه فرار کرده بود و اومده بود دادگاه، بعد از شنیدن حرفای بیجه و به هم خوردن جو دادگاه از حال میره. خانواده مقتولا میگن این قتل از روی شهوت نبوده، بلکه مسئله دیگه پشتشون بوده. شاید برای فروش اعضای بدن بچه‌هاشون کشته شدن. روز قبل تو اولین جلسه دادگاه یاورزاده گفته بود این حرفا صحت نداره. خانواده ها میگن بچه های دیگه شون از ترس به مدرسه نمیرن و خودشون هم مجبورن قرص اعصاب بخورن. بعد از به هم خوردن نظم دادگاه، هیئت قضات دادگاه ختم جلسه رو به خاطر تشنج به وجود اومده اعلام میکنه و بشیری راد، مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران، از خانواده ها میخواد تا آروم باشن و مطمئن باشن دادگاه رأی قاطع صادر میکنه تا خون بچه هاشون پایمال نشه. جلسه برای یه ساعت قطع میشه. قاضی سراج بعد از صحبت با خانواده قربانیا اونا رو به آرامش دعوت میکنه و ازشون میخواد خودشون رو کنترل کنن و اجازه بدن دادگاه به کارش ادامه بده. جلسه بعد از یه ساعت دوباره شروع میشه. بیجه بقیه جنایتش هم یکی یکی تعریف میکنه و میگه من دیگه روحم تو عذاب بود و فقط وقتی کسی رو میکشتم احساس آسایش میکردم. وقتی از زندان آزاد شده بودم روحیم خراب شده بود و فقط بچه‌ها رو آزار میدادم و ولشون میکردم. چون خیلی ضعیف شده بودم و نمیتونستم خوب فکر کنم. دیگه توان کنترل خودم رو نداشتم. بیجه میگه هر بار یه جای خلوت کسی رو میدیدم حتما باید میکشتمش و انگار روحم رو کامل به شیطون فروخته بودم. یا ورزاده ازش میپرسه
هیچ احساس گناه و پشیمونی از انجام این قتلا نمیکردی؟
بیجه میگه احساس گناه و پشیمونی داشتم، ولی خیلی میترسیدم و این ترس نمیذاشت به کسی پناه ببرم و پیشش اعتراف کنم. اگه دستگیر نمی شدم بازم ادامه می دادم و همیشه فکر می کردم همه دشمن منن. یاورزاده می گه
هیچ وقت شد که تصمیم بگیری دیگه قتل نکنی؟
بیجه می گه آره شده بود.
چند ساعت خودتو کنترل کردی؟
بیجه می گه فقط به من فشار می آورد و کینه ای می شدم. وقتی اومدم تهران و همسن و سالامو می دیدم اسیر وسوسه های شیطانی می شدم. یاورزاده می گه حمله به بچه های بیدفاع رازید می کرد؟ بیجه می گه نه.
فکر فرار به سرت نزد؟
فرصت داشتم. همه اونجاها رو بلد بودم. ولی دلم میخواست زودتر تموم بشه. یاورزاده میپرسد
دلیل کشتن این بچه ها چی بوده؟
بیجه هم میگه بچه هایی که میکشتم سرنوشتشون شبیه بچگی خودم بود. اونا رو میکشتم تا عذاب نکشن. چون من تو بچگی حسرت کشیدم، وقتی بچه های بدبخت پاکدشت رو میدیدم اونا رو میکشتم تا از آینده و سختی هاش نجاتشون بدم.
دفاعی از خودت داری؟
بیجه میگه من از بچگی زیر ظلم بودم. وقتی زندگیمو با بقیه مقایسه میکردم ناچار دست به همچین کارایی میزدم. بعد دریا بیگی وکیل تصویری بیجه به جایگاه میره و رو به اولیای دم میگه
من به پاس داغها و رنجهای تحمیل شده به این خانواده ها سر تعظیم فرود میارم و معتقدم ما نمیتونیم میزان تأثیر این خانواده ها رو درک کنیم. نظام جمهوری اسلامی مأمنی امن بنای تمامی اقشاره و تو این حادثه تلخ باید مسئولا بیشتر از قبل احساس مسئولیت کنن، چون تو پیشگیری از وقوع جرم جامعه نقش مهمی ایفا میکنه و موکل من فقط در محدوده این که تو مسیری افتاده و راه براش مساعد بوده این اعمال رو مرتکب شده. بارها گفتم اگر مسئولا دنبال پیشگیری از جرم بودن شاید جرایمی رخ نمیداد. ما نمونه هایی مثل خفاش شب، قطرهای محفلی کرمان و مشهد رو داشتیم اما هیچ کدومشون بررسی نشدن. من هشدار میدم اگر مورد پاکتش به درستی بررسی نشه همچین جرایمی بازم تکرار میشه. من درخواست میکنم مورد پاکتش تو قبل از اجرای سریع حکم بررسی کنید.
بعد از اون یاورزاده، علی غلامپور متهم ردیف دوم به جایگاه میاره. علی باقی تو تحقیقای اولیه به همدستی با بیجه اعتراف کرده بود و گفته بود که تنهایی نمیتونسته اون کارا رو بکنه و هر وقت بیجه ازش میخواسته اون همراهی میکرده. وقتی باقی به جایگاه میره، رشادتی کیفرخواستش رو براش میخونه. علی باقی در مباشرت تو دو فقره قتل عمد نسبت به احمد عظیمی و کنیز دو کله و مشارکت تو 6 فقره آدم ربایی نسبت به احمد رضا خدری، سجاد ستوده، وحید امنی، ایوز اسکندرزاده و کیوان خسروی متهمه. یاورزاده به باقی میگه شما متهم به چند فقره قتل عمد هستی، آیا این اتهام رو قبول داری؟ باقی میگه من اعترافای قبلیمو قبول ندارم، من هیچ قتلی انجام ندادم، تمام اعترافام تو آگاهی هست. منو 5 روز قبل از دستگیری محمد دستگیر کرده بودن. تو اون 5 روز چیزی نگفتم تا اینکه محمد دستگیر شد. وقتی به قتل اعتراف کرد منم مجبور شدم اعتراف کنم. یاورزاده میگه اما شما پیش بازپرس دوبار اعتراف کردی. باقی میگه آخه میترسیدم دوباره منو برگردونن آگاهی. معلوم نیست تو آگاهی چه بلایی سر مظنونین میارن ها. یاورزاده میگه تو پیش هیئت 5 نفرم اعتراف کردی. در مورد این اعتراف چی میگی؟ ترسیدم منو برگردونن آگاهی. با اینکه علی باقی هم دستی با بیجه رو انکار میکنه ولی نمیتونه به سوالای مطرح شده از سمت رئیس دادگاه جواب قانع کننده بده. این اظهارا ثبت میشن و بعد نعمت اللهی وکیل تسخیری غلامپور به جایگاه میره و از موکلش دفاع میکنه. اون میگه
موکل من در میزان اتهام قرار داره. اگه جرمی مرتکب شده باید مجازات بشه. اما اگه کسی مرتکب جنایت نشده و بی جهت محاکمه بشه مسئولیت ما بیشتر از این حرف هاست. تو این پرونده آدم های زیادی بازداشت شدن. مثلا عبدالحمید افغانی 14 ماه بازداشت بود بدون اینکه هیچ مدرکی برای اثبات گناهش وجود داشته باشه. چرا وقتی مدرکی وجود نداره متهم و زندانی میکنید؟ الانم برای اثبات ارتکاب قتل به دست علی مدرکی وجود نداره و فقط برای اینکه دوست محمد بوده و اون به قتل اعتراف کرده علی رو هم بازداشت کردید. علی در حضور بنده منکر قتلا شده. اگه بخواید پای همه برگای اعترافش انگوش میزنه که قاتل نیست. اگه دادگاه به این نتیجه برسه که علی قاتله و مراجع بالاتر هم تایید کنن ما رأی قبول میکنیم. ولی روز اولین قتل علی تو اوین بازداشت بوده. در حالی که شما مدعی هستید اون تو قتل اول هم دست داشته. شما میتونید این موضوع رو بررسی کنید.
بعد از دفاعیات وکیل مدافع، قاضی یاورزاده از قاضی سراج به عنوان رئیس تیم تحقیقات و شاهد میخواد در خصوص اعترافای متهم توضیح بده. سراج میگه از دادسرا به ما اعلام کرده بودن که علی باقی میخواد تو این جلسه اتهامش رو انکار کنه. برای همین من دیروز در حضور وکیل متهم باهاش صحبت کردم و اون دوباره به جرمش اعتراف کرد. بعد از اینکه تیم تحقیقات تشکیل شد، تو چند مرحله علی غلامپور پیش 5 تا قاضی جزئیات جنایتش رو تعریف کرده. به قتل عمد 2 نفرم اعتراف کرده. قبل از تموم شدن جلسه، رشادتی معاون دادستان عمومی هم به جایگاه میره و میگه ساعت 7:30 امروز از علی پرسیدم تو قتل انجام دادی؟ اونم به قتلش اعتراف کرد. رئیس دادگاه ختم جلسه رو در حالی اعلام میکنه که هنوز کلی ابهام برطرف نشده بوده. یاورزاده میگه جلسه بعدی دادگاه بدون حضور اولیای دم و به صورت محرمانه برای بررسی موارد خاص از اتهاما دوباره تشکیل میشد. در اسرع وقت هم حکم مناسب درباره این پرونده صادر و به اطلاع همه میرسه. بعد از این جلسه 5 تا مستشار پرونده وارد شور میشن. هیچ کدومشون راجع به جنایتکار بودن بیجه شکی نداشتن. ولی در مورد باقی دو نفر میگفتن قاتله و این انکاراش تو دادگاه برای اینه که از زیر مجازات چونه خالی کنه. سه نفر دیگه موافق نبودن. اونا میگفتن هیچ مدرکی برای اینکه ثابت کنه باقی تو قتل و لواط همدست بیجه بوده وجود نداره. در نهایت تصمیم گرفته میشه و همون شب حکم اعلام میشه. بیجه بعد از محاکمه غیر علنی تو شعبه 74 کیفری استان تهران به ریاست قاضی دادرس منصور یاورزاده و 4 مستشار دیگه تو تاریخ 27 آبان سال 83 برای اکثریت قضات از اتهام سرقت تبرئه میشه و تو قتل عمد 20 کودک زن و مرد مجرم شناخته میشه. به خاطر 20 قتل طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامی به 16 بار قصاص و پرداخت 4 دیه، به خاطر 2 بار ارتکاب فعل حرام لواط به 1 بار اعدام تو ملأ عام، از جهت 14 بار تفخیز به تحمل 100 ضرب شلاق، به اتهام آدم ربایی به تحمل 15 سال حبس، از جهت 7 فقره شروع به قتل عمد به تحمل 3 سال حبس، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیو به خاطر جنایت بر میت طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی به 5 فقره عرش یا همون دیه محکوم شد. تو این حکم گفته میشه اولیای دم کنیز دو کله در صورت قطعیت حکم قصاص 1/3 دیه کامل بابت تفاضل باید به قاتل پرداخت کنه. به نظر من این یکی از نفرت آورترین قانوناییه که ما داریم. باقی هم به خاطر همدستی تو 9 تا قتل به اعدام و حبس و شلاق محکوم میشه. ناصر سراج رئیس دادگاه کیفری بعد از صدور حکم میگه متهم‌ها و وکلاشون 20 روز وقت دارن به رأی صادر اعتراض کنن تا پرونده برای تایید نهایی بره دیوان عالی کشور. همچنین اتهام فروش اعضای بدن تو این پرونده منتفیه.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
همزمان پرونده دیگه به اتهام فساد فعل ارز برای متهم تشکیل شده بود. پرونده که حسین اصغرزاده بازپرس ویژه قتل مسئول رسیدگی بهش بود. اصغرزاده به پاکدشت میره و 10 روز اونجا میمونه تا تحقیقاتش رو کامل کنه. بیشترین تحقیقا راجع به قتل کنیز دو کله و سه تا بچه‌ای بود که تو مراحل آخر به دست بیجه و باقی کشته شده بودن. مشارکت باقی تو قتل هم مهم بود. به خاطر همین بازسازی صحنه و حضور متهم تو پاکدشت اهمیت زیادی داشت. امنیت محله کاملا تحت نظر پلیس بود به خاطر اینکه اگه مردم متهم رو می‌دیدن امکان درگیری وجود داشت. تلخ‌ترین خاطره‌ای که اصغرزاده از اون روزا داره بازسازی صحنه‌های جرم. از نظر اون شکننده ترین و تلخ ترین لحظه اون روزا وقتی بوده که متهم داشتن صحنه جرم سه تا پسر بچه آخر بازسازی میکردن. وقتی به این فکر میکرده که بچه ها تو نوبت مرگ وایسادن و با چشمای گریون و وحشت زده منتظر بودن که بیجه بهشون تجاوز کنه و بعدم بکشتشون، از شدت تأثیر ناراحتی دو زانو روی زمین میفته و احساس میکنه کمرش شکسته. تو بازپرسیا علی اعتراف کرده بود که اون باعث قتل کنیز دو کله شده و انجام عمل زنا کاملا محرز بود. اون تعریف کرده بود که اون زن رو کنار خیابون میبینه و ازش میخواد باهاش ارتباط داشته باشه. اونم قبول میکنه. بیجه از ماجرا خبر نداشت و علی جریانو براش تعریف میکنه. بعد میرن خونه باقی و علی با زن رابطه برقرار میکنه. قرار بوده بعد از علی بیجه بازم باشه، ولی وقتی بیجه بعد از علی میره تو اتاق چند دقیقه بعد میاد بیرون و میگه زنو کشته. بیجه هر وقت کسی رو میکشت آروم میشه، اما بعد از کشتن کنیز عصبانی میشه و با باقی دعوا میکنه که چرا با این زن خوابیده. غیر اینا باقی تو سه تا قتل آخر اول به بچه‌ها تجاوز کرده، بعد اونا رو تحویل ویژه داده. در مورد قتل یکی از بچه‌ها هم معلوم میشه علی با سنگ زده تو سر بچه. با توجه به همه این تحقیقا مفسد فعل ارز بودن متهم محرز میشه و با رأی قاضی جعفرزاده دادرس دادگاه انقلاب توی دادگاه غیر علنی این دو نفر به اعدام محکوم شدن. ولی این حکم از سمت وکلای بیجو باقی مورد اعتراض قرار میگیره و حتی قاضی یاورزاده و وکلای بعضی خانواده ها میگن که این حکم ایراد داره، چون نمیشه برای یه اتهام دوتا مرجع حکم بدن. اما اسقرزاده تو دفاع از حکمی که داده میگه درسته که نمیشه برای یه اتهام دوتا حکم صادر کرد، ولی نکته مهم اینجاست که تو کیفرخواست قبلی موضوع فساد فعل ارز مطرح نشده بود، دادگاه هم به این مورد توجه نکرده بود. دادستان هم اول توی نامه اعلام کرده بود ممکنه متهم و مفسد فعل ارز باشن، پس این امکان برای دادگاه وجود داشت که پرونده برای اقدامات تکمیلی به دادسرا ارجاع داده بشه. شاید هم دلیل انجام ندادن این کار این بوده که رسیدگی به اتهام فعل ارز تو صلاحیت دادگاه عمومی و کیفری نیست و قانون دادگاه انقلاب و صالح رسیدگی به این اتهام میدونه. به خاطر همین دادگاه کیفری استان وارد این ماجرا نشده بوده. اگه تو همون مرحله کیفرخواست توش اتهام فساد فعل ارز مطرح میشد، پرونده به دو قسمت تقسیم میشد که یه بخشش به دادگاه انقلاب میره. اما از اونجایی که دادستانی تازه بعد از صدور کیفرخواست به این نتیجه رسیده بود که باید اتهام فساد فعل ارز مطرح بشه، دیگه نمیشده کاری کرد. بعدم فکر میکردن این کار زمان بره و باید هرچه زودتر تکلیف این پرونده مشخص بشه. فکر کن 5 تا آدم دارن روی این پرونده کار میکنن، بعد همچین سوتیایی هم میدن. خب وقتی همون شب هول هولی میان حکم صادر میکنید همین میشه دیگه. نهایتاً قضات دیوان عالی اعمال دو متهم رو برای مفسد فعل ارز بودن کافی ندونستن و این حکم نقض میشه. اما متهم ردیف دوم یعنی علی غلامپور معروف به علی باقی از اتهام مشارکت تو قتل تبرئه میشد. در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بر مشارکت در روبودن احمد رضا خدری به قصد اعمال منافی عفت، با توجه به شکایت شوکات، گزارش مرجع انتظامی، کیفرخواست صادر از دادسرای عمومی پاکدشت و اقرار صریح مقرون به واقع متهم در جلسه آخر دادسرا، اتهامش محرز و مسلم است. و نظر به اینکه مجنی علی خردسال و کمتر از 15 سال داشته، لذا دادگاه به استناد ماده 621 و با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی متهم را به 15 سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص دو فقره تفخیص با افراد ناشناس غیر مطروحه در پرونده، با توجه به اقرار صریح وی در جلسه دادگاه به استناد ماده 121 قانون مجازات اسلامی به حد 100 ضربه تازیانه محکوم می نماید و در باب سایر اتهامات علی غلامپور دایر بر مباشرت در دو فقره قتل عمد احمد عظیمی و کنیز دوکله و مشارکت در قتل عمد سجاد ستوده، وحید امنی، ایوز اسکندرزاده و کیوان خسروی با محمد بسیجه، با عنایت به اینکه محمد بسیجه در تاریخ‌های 15، 16، 17 شهریور سال 83 در مراجع انتظامی و دادسرا و همچنین در تاریخ 22 مهر 83 در جلسه دادرسی در دادگاه کیفری به صراحت بیان نمود شخصا مرتکب این جنایت شده و علی غلامپور در این قتل‌ها هیچ نقشی نداشته و در مقام بیان دفاع آخر در دادسرای عمومی اظهار داشته کلیه اتهامات را قبول دارم و خودم به تنهایی انجام دادم. نمیخواهم کسی به خاطر من کشته شود. همچنین با مداقه در مراحل اولیه تحقیق ضمن تشریح جزئیات 20 فقره آدم ربایی و قتل به حضور و دخالت غلامپور اشاره نشده. نکته دیگه اینه که وقتی تو دادگاه از بیجه میپرسن دلیل تناقض گوییات در مورد غلامپور چیه، میگه چون دو بچه به اسمای میلاد جورابلو فرزاد جمشیدی به عنوان شاهد علی و جای من معرفی کردن، منم مجبور شدم اونو تو 9 فقره قتل هم دست خودم معرفی کنم. اما حقیقت اینه که وقتی بچه‌ها به عنوان شاهد به دادگاه اومدن نتونستن علی باقی رو شناسایی کنن، فقط گفتن بیجه با 3 تا مقتول آخر بوده. یه مورد دیگه هم این بود که وقتی از بیجه میپرسن چرا تو بازجویی علی رو هم دست خودت معرفی کردی، میگه چون تحت فشار و اذیت مامورا بودم. علی هم بغلم بود و همه صورت جلسه ها رو انگشت می‌زد. در نهایت هم میگن متهمی که به قتل اعتراف میکنه باید بتونه حداقل محل دفن یکی از اجساد و یا شیوه کشتنشون رو تشریح کنه، که خب باقی نتونسته هیچ کدوم از این کارا رو بکنه. پس نتیجه گرفته میشه غلامپور تحت تاثیر فشارا یا شکنجه هایی که تو آگاهی میشده اعتراف به قتل کرده، که خب این اعترافا دیگه ارزشی ندارن و از اعدام تبرئه میشه. پدر وحید امنپور در اعتراض به این حکم میگه خانواده این مقتولا میخوان یه توماری تنظیم کنن که توش نسبت به حکم دادگاه اعتراض دارن. ما هنوز حرفای ناگفته زیادی داریم. حکم 15 سال زندان برای علی اصلا مناسب نیست، چون اون خودش قبلا هم اعتراف کرده بود که تو قتل بچه‌ها دست داشته. خیلی از خانواده‌ها در اعتراض به حکم جلوی مجلس تحصن میکنن که خب بازم فایده نداشته. فرید غیرت وکیل خانواده احسان زاره و نسرین ستوده دستیارش تو میزه گرد انجمن دفاع از حقوق کودکان درباره پرونده پاکدشت نسبت به حکم صادر شده برای متهم ردیف دوم یعنی علی باقی ابراز نارضایتی میکنن و میگن این حکم مورد قبول خانواده های شاکی ها هم نبوده. غیرت میگه من به حکم تبرئه باقی اعتراض دارم. تو این لایه تاکید کردم نباید فقط به اقرارهای ضد و نقیض متهم و توجه کرد، بلکه ادله دیگه هم توی پرونده هست که نمایانگر اینه که متهم ردیف دوم با بیجه تو تمام قتلها، تجاوزها، لواطها مشارکت داشته. باقی مثل میکروب و محیط اطرافش رو آلوده میکنه. حتی تو زندانم برای زندانیا خطرناکه. اون به مشارکت تو قتلها اعتراف کرد و اعترافش هم قبول کرد. با اینکه اعدام برام خوشایند نیست، اما برای بعضی از این افراد چاره جز صدور این حکم وجود نداره. باقی یکی از همین آدم هست. با توجه به حرفای ضد و نقیض بیجه، چرا حرفای کسی مثل اون مبنای استناد تو صدور حکم برای متهم ردیف دوم بوده؟ اصلا دستگاه قضایی به سوابق کیفری این آدم رسیدگی کرده یا نه؟ چرا با وجود سوابق زیادی که داشته فقط براش 15 سال زندان بریدن؟ اون ادامه میده خانواده ها و وکلای پرونده نسبت به صادر کردن همچین حکمی نگرانن و اعتراض دارن. این حکم فقط باعث خشم خانواده های قربانی ها شده و نتیجه دیگه هم نداشته. غیرت میگه شرایط مالی، اقتصادی و اجتماعی داغ دیده ها خیلی بده. این خانواده ها تو فقر شدید مالی هن و همین باعث شده نتونن احساس و عواطفشون رو بروز بدن. نسرین ستوده وکیل یکی از خانواده های قربانی ها تو حرفاش میگه این حکمی که دادن خانواده ها و وکلای قربانی ها رو راضی نکرد و ما هم چون دیدیم راه دیگه ای نداریم خواستیم اینو به گوش مردم برسونیم تا اونا خودشون قضاوت کنن که این حکم چقدر عادلانه است یا نه. ستوده هم تو حرفاش نسبت به حکم صادر شده برای علی غلامپور اعتراض میکنه و یادآوری میکنه که سوابق کیفری این آدم چی بوده و طبق اعترافهای بقیه متهما میگه آیا کسی مثل بیجه صلاحیت اینو داره که حرفاش مورد استناد قاضی قرار بگیره؟ اون با اشاره به سیر پرونده تو دادگاه غیرعلنی میگه چرا نذاشتن که وکلای خانواده ها و شاکی ها تو دادگاه باشن؟ درخواست ما اینه که بتونیم بریم دادگاه انقلاب و پرونده که اونجا تشکیل شده هم مطالعه کنیم. اونطور که ستوده میگه آخرین قربانی های این جنایت 5 تا بچه بودن که 2 تاشون تونستن از مهلک فرار کنن و علی غلامپور رو شناسایی کرد. ولی تو دادگاه نیومدن علیه شهادت بدن که به گفته دادستان پرونده اون از سمت خانواده غلامپور تهدید شده بودن. محمد سالاری دادستان قیامدشت و عادل ابراهیمی بازپرس پرونده هم معتقد بودن که علی گناهکاره. ابراهیمی میگه علی آدم بی هدفی بود که اسیر خواسته های بیجه شده بود. اون تو اعترافاش گفته بود تنهایی نمیتونسته همچین کارایی بکنه. ولی هر وقت بیجه ازش میخواسته اونو همراهی میکرد. اگه اون ازش نخواسته بود هیچ وقت دست به قتل نمیزد. ستوده درباره شایعه هایی که پیش اومده بود و میگفت وجود قاچاق اعضای انسان توی این پرونده وجود داشته میگه ما به همچین چیزی نرسیدیم، ولی وقتی اجازه نداریم بخشی از پرونده رو بخونیم احتمال هر چیزی وجود داره. فرید غیرت هم درباره این شایعه ها میگه جدا کردن اعضای بدن این بچه ها تجهیزات زیادی لازم داشته که ما تو محلهای جنایت چیزی ندیدیم. اون درباره تأخیری هم که تو بازداشت بیجه وجود داشت اعتراض میکنه و میگه پاکدشت محیط کوچیکیه و بیجه چند نفر رو توی آسیاب متروکه به قتل رسونده. چجوری وقتی این تعداد جرم توی محیط کوچیک اتفاق میفته کسی متوجه نمیشه؟ مگه اینکه توی این پرونده اغمازای صورت گرفته باشه؟ بعد از صادر شدن این احکام، قضات اجرای احکام تو بهمن اون سال با مشکل جدیدی روبرو شدن. خانواده قربانیا دیه بچه‌هاشون هم می‌خواستن و هیچ جوره کوتاه نمی‌اومد. تا حدی که سر از خانواده‌ها به خاطر فقر زیاد راضی شده بودن رضایت بدن ولی دیه رو بگیرن. بیژه از لحاظ مالی نمیتونست دیه ها رو بده و برای همین تقاضای اثار کرد. قاضی سراج نامه‌ای به رئیس جمهور می‌نویسه و ازش می‌خواد که دیه مقتول از بیت المال پرداخت بشه. به هر حال یه قصوری انجام شد و این خانواده‌ها صدمه خوردن. البته از نظر حقوقی زمانی دولت از بیت المال دیه میده که جسد مسلمونی پیدا بشه ولی قاتلش پیدا نشه. مثل اتفاقی که برای یکی از قتلای حنای افتاد. تو همچین موردی از بیت المال دیه رو میدن به خاطر احترام به خون مسلمون که خونش هدر نره. ولی توی این پرونده قاتل وجود داشت و باید قصاص هم میشد. اما این پیشنهاد یه جور مساعده بود به خانواده ها یا شاید هم یه جور حق و سکوت که خانواده ها دیگه پیگیر این همه قصور مسئولین نشن. اون موقع مبلغ دیه حدود 21 میلیون تومان بوده و برای اون خانواده ها پول خیلی زیادی بوده. ولی دولت نمیاد پول دیه رو بده، بلکه فقط یه مبلغی برای کمک به خانواده ها میده که برای دلجویی و حمایت در اختیار خانواده های داغ دیده قرار میگرفته. پدر وحید امنی میگه به دستور رئیس جمهور 500 هزار تومان به ما دادن. پدر باقی نوری هم میگه به ما 200 هزار تومان دادن. معلوم نیست این مبلغ بر چه اساسی تعیین شده. ملاک وزن بچه هامون بوده. واقعا نمیدونم چی بگم. کوره آج بعد از این اتفاقا برای یه سری از خانواده ها تبدیل میشه به مزار بچه هاشون. دوتا از خانواده ها که جنازه بچه هاشون اونجا به خاکستر تبدیل شده بود، تا حدود 2 سال پنجشنبه به پنجشنبه میرفتن اونجا و میشستن و مراسم برگزار میکردن. اونا توقع داشتن تا مسئولین این کوره ها رو ببندن، ولی هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اما همزمان با دادگاه‌های بیجه، مسئولایی که توی این پرونده قصور کرده بودن هم داشتن مؤاخذه می‌شدن. محمد خاتمی رئیس جمهور از شنیدن خبر این قتل به شدت به هم ریخته بود. این چهارمین سری از قتل‌های سریالی بود که خاتمی تو دوره 8 ساله ریاست جمهوریش داشت تجربه می‌کرد. فکر می‌کنم تنها رئیس جمهوری باشه که رکورددار قتل زنجیره‌ای توی دوره ریاست جمهوریش باشه. خاتمی به وزیر کشور نامه می نویسه و دستور میده 4 تا موضوع تو دستور کار قرار بگیرن. بررسی حادثه، دلجویی از خانواده ها، پیشگیری از موارد آتی و برخورد با مقصرا یا قصور کننده ها. بعدم به علیزاده رئیس کل دادگستری تهران گفته بوده ما مقصریم و باید استعفا بدیم. ولی کلن استعفا دادن تو ایران شوخیه دیگه. قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دولت 3 تا نهادی بودن که توی این پرونده مسئول بودن. واکنش اولیه این 3 تا نهاد سلب مسئولیت از خودشون و مقصر نشون دادن یکی دیگه. ابراهیم رئیسی که اون موقع معاون قوه قضاییه بود در مورد این فرافکنی‌ها اعتراض میکنه و میگه با هر شخص و مسئولی که تو این پرونده قصور کرده باشه قاطعانه برخورد میشه تا عبرتی برای بقیه باشه. به مسئولا و نهادهای دیگه هم میگم که از فرافکنی و اتهام به طرفهای دیگه پرهیز کنن. ضمن اینکه اصل این اتفاق نیاز به آسیب شناسی دقیق داره. لازمه این پرونده در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیره و عامله اون مجازات بشن. باید به علل وقوع این حادثه از جمله رفع مشکل معیشتی، فقر اقتصادی و فرهنگی و مشکلات بهداشتی توجه بشه. مثل همه سخنرانیایی که میکنه فقط شعار و شعار و هیچ عمل مفیدی هم انجام نمیشه. هرچه زمان میگذره و این پرونده بیشتر بررسی میشه، این حجم از قصورات مسئولین قابل چشم پوشی نیست و مقامای مسئول ضمن عذرخواهی به ایرادای ساختاری هم اشاره میکنه. از طرف دولت برخورد با مقصرین و دلجویی از خانواده ها تو دستور کار قرار میگیره. انگار که آب نبات یه بچه رو ازش گرفتن که حالا با عذرخواهی یا دلجویی همه چی درست بشه. عالین یعنی. قالیباف و هیئت همراهش با هلیکوپتر به پاک دشت میره. خودش هم میدونسته اگه با ماشین بره خانواده حتما میترکوننش. امام جمعه پاکدشت آقای لزومی میره استقبالش و میگه به شهر تشنه امنیت خوش اومد. تو دیداری که قالیباف با خانواده قربانی انجام میده میگه به مردم پاکدشت تسلیت میگم و ازشون عذرخواهی میکنم. از همون روز اول پیگیری در اون سازمانی انجام شده تا اگه قصوری صورت گرفته باهاشون برخورد بشه و به مراجع صالح رسیدگی معرفی بشه. بعدم میگه اگه مدیرای دلسوز و مسئولی باشیم اجازه نمیدیم حادثه پاکدشت فراموش بشه. حادثه پاکدشت مقطعی نیست. تا تا روزی که فرمانده ناجا هستم نمیذارم این حادثه فراموش بشه و باید علل این حادثه ریشه یابی بشه. یکی باید الان بره ازش بپرسه آقای قالیباف چه خبر از پاکدشت؟ واقعا فکر میکنید وضعیت پاکدشت از اون موقع تا الان تغییر کرده؟ شورای امنیت ملی که فیروزآبادی جزوشون بوده میان این قصورات رو پیگیری کنن. طبق گزارش که سراج به اونا داده بود، قصوراتی که ناجا کرده بود مشخص بوده. گفتیم که فرمانده ناجا میخواسته از زیر این اتهاما شونه خالی کنه و میگه اینا پرونده تشکیلاتی نبوده و سرنخی نبوده که ما بتونیم مظنون رو بازداشت کنیم. که سراج هم میگه بله سرنخ نبوده ولی سر تناب بوده و کسی نبوده که برش داره. اون تو جلسه از فرمانده انتظامی میپرسه تا الان چرا کاری نکردن و مفقودی‌ها اعلام نشده. که فرمانده هم جواب میده به خاطر اینکه مفقودیت جرم حساب نمیشد و از نظر سازمانی این موضوعی نبوده که به بیرون سازمان گزارش داده بشه. علیزاده رئیس دادگستری تهران میگه اونقدر که از شنیدن این خبر ناراحت شدم، از مرگ خانواده‌ام که تو تصادف کشته شده بودن ناراحت نشدم. تمام خدمات 25 ساله من با همچین فاجعه و کوتاهی زیر سوال رفت و من شرمندم. تمام قصوراتم رو میپذیرم. برای اینکه بفهمیم چه فاجعه ای اتفاق افتاده، باید خودمون رو جای یکی از این خانواده ها بذاریم. 20 خانواده دنبال بچه هاشون میگردن، ولی خیلی از مسئولین نیروی انتظامی تو دفاعیتشون میگن به خاطر کمبود نیرو این اتفاق افتاده، که خب دلیل نمیشه. تنها کار مفیدی که دستگاه قضایی میاد انجام میده اعدام کردن مجرمه، ولی نمیاد هیچ خدماتی بعدش به خانواده های آسیب دیده بده. شاهرودی رئیس قوه قضاییه هم تو دیداره هفتگیش به پاکدشت میره و ابراز تأسف میکنه. اون میگه کسی که دست به این جنایت زده داره عقده‌های زیادی بوده که باید این مشکلات ریشه‌یابی بشن و دستگاه‌های امنیتی و قضایی دنبال رفع این معضلات باشن. خوشبختانه لایحه پیشگیری از جرم در دست بررسی و تدوینه، ولی هنوز نرفته تو مجلس. فکر کنم هنوزم نرفته باشه. می‌بینید انگار بعد از این جنایت هر کی داره سعی می‌کنه بگه من چقدر مسئول خوبیم و مقصر کس دیگه‌ای بوده. در هر صورت یه تیمی تشکیل میشه و به صورت غیر علنی شروع می‌کنه به تحقیق درباره علل به وجود اومدن این حادثه و کسایی که کمکاری کرده بودن طی 3 جلسه رسمی و چند تا جلسه کارشناسی و بررسی میدانی از طریق وزیر کشور مورد بازجویی قرار می‌گیرن و گزارش هم به دست خاتمی میرسه. البته که جزئیات این جلسات هیچ وقت به دست مطبوعات نمیرسه و فقط علی اصغر احمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور درباره اون گزارش میگه فرمانده قبلی منطقه انتظامی پاکدشت به دلیل عدم اطلاع رسانی مفقودی کودکان کوتاهی کرده که بدون شک غیر قابل اغماز و فرمانده فعلیش یعنی خلیلی هم اگرچه نسبت به موضوع حساس شده ولی نیومده تو شورای تامین راجع به این موضوع حرف بزنه. بعد از اینکه فرماندار ازش میپرسه چرا راجع به این قضیه به کسی چیزی نگفتی، همون جمله طلاییشو میگه. اینکه گم شدن جرم محسوب نمیشه و از نظر سازمانی این موضوع به بیرون گزارش نشده. در نتیجه این دو فرمانده تو کارشون کوتاهی کردن که حتما پیگیری میشه. در نهایت پلیس و دستگاه قضایی قصور بعضی کارکنانش را قبول میکنه و روز 20 مهر توی اطلاعیه میگه حادثه پاکدشت روی همه ما را آزرد و باید درس عبرتی برای همه نهادها و مقامات مسئول بشه. ضمن ریشه‌یابی این اتفاق با هر گونه تخلف و سهل‌انگاری به شدت برخورد میشه. به هیچ وجه کمکاری و سستی در خدمت رسانی به ملت قابل قبول نیست و فرماندهی ناجا تعداد 9 نفر از کارکنان نیروی انتظامی، 2 تا بازپرس و 1 دادیار دادستان پاکدشت که قصورشون ثابت شده مورد تنبیه و توبیخ قرار داده و 7 نفر دیگه هم ضمن تنبیه انضباطی به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شده. علی حمزه‌ای خبرنگار تعریف میکنه که وقتی وارد دادگستری پاکدشت میشه که تو اون جلسه محاکمه مسئولینی که توی این پرونده مقصر بودن برگزار میشده، فرمانده نیروی انتظامی پاکدشت که سرهنگ بوده احتمالا همون آقای خلیلی، برمیگرده میگه ما به خاطر قصورمون محاکمه نمیشیم، به خاطر این خبرنگاراست که داریم محاکمه میشیم. یعنی اگه خبر توسط خبرنگارا درس پیدا نمیکرد، اینا هم با خیال راحت داشتن به گنگکاریاشون ادامه میدادن. تو اون جلسه که 19 فروردین سال 85 تو شعبه 101 دادگاه عمومی پاکدشت به ریاست قاضی جودکی برگزار میشه، توجه کنید سال 85، فرمانده وقت پلیس پاکدشت پای میز محاکمه میره و میگه اتهام سهل‌انگاری من در رده فرماندهی صحت نداره، چون در زمان تصدی من که فرمانده مستقیم انتظامی پاکدشت بودم دستوری مبنی بر اینکه من ضابط مستقیم باشم وجود نداشت. ضمن اینکه من تمام امکانات نیروی انتظامی اعم از امکانات مادی، معنوی، آموزشی و درون سازمانی رو بسیج کردم تا برای روشن شدن این جریان قدم مثبت برداشته باشم. من در این رابطه هیچ قصوری انجام ندادم و نهایت تلاشم هم کردم. من 19 بهمن سال 82 با مأمور پرونده با موتور رفتیم کوره آش تا سرنخی پیدا کنیم و تمام کوره ها رو گشتیم. من تمام وظایفم رو در جهت پیشگیری از جرم با درخواست کمک از تمام سازمان‌های مربوطه انجام دادم و حتی گزارش مبنی به مشکوک بودن کوره آج و آلوده بودن این مکان و امکان وقوع جرم به مقام‌های بالاتر رئیس دادگستری هم اعلام کردم. بعد از تحقیقات گسترده 4 نفر از مظنونا که یکیشون هم بیجه بود بازداشت شدن. پرونده اونا در رابطه با آدمربایی تشکیل شد و تحویل مرجع قانونی داده شدن. اما وقتی ما میخواستیم تحقیقات تکمیلی رو انجام بدیم فهمیدیم اونا تو زندان نیستن. پدر میلاد امنپور که خودش مأمور نیروی انتظامی توی قیاسی بود بعد از صدور این اعلامیه میگه هیچ وقت باورم نمیشد کوتاهی همکاران باعث بشه پسرم از دست بره. 25 سال تو کلانتریهای مختلف خدمت کردم و حالا به خاطر کوتاهی یه عده از همین کادر نیروی انتظامی پسرم به فجیع ترین شکل به قتل رسیده. کم کم به آخر سال نزدیک می شد و هیچ خبری از اعدام ویژه نبوده. خیلی ها فکر می کردن که اون سال اعدامش نکنن. ولی یه ها 4 روز مونده به عید خبر می دن که قراره ویژه رو تو ملأ عام اعدام کنن. ظهر روز سه‌شنبه 25 اسفند سال 83 مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام می کنه مشکل دیه بچه ها حل شد و حکم اعدام ویژه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 26 اسفند تو میدون اصلی پاکدشت اجرا می شه. یعنی خانواده قربانی ها یه روز قبل از اجرای حکم از قضیه خبردار می شن و می فهمن محل اعدام کجاست. صبح روز چهارشنبه بیشتر از 30,000 نفر از اهالی پاکدشت جمع شده بودن تو محل اعدام. جمعیت زیادی خودشون از دور و نزدیک رسونده بودن اونجا. خیلیاشون از صبح زود و قبل از طلوع آفتاب رسیده بودن میدون معلم پاکدشت. آدمای مهم زیادی از تهران برای اجرای مراسم اومدن. یکیشون سعید مرتضوی دادستان تهران بود. کسی که خودش هم چند سال بعد به خاطر جنایت‌های زندان کهریزک محاکمه و بازداشت میشه، ولی از اونجایی که هیچ وقت قانون درست و حسابی نداشتیم به جرم همدستی تو قتل محسن روح الامینی فقط به 2 سال زندان محکوم میشه که اونم اونقدر به تأخیر میندازن تا بالاخره تو سال 97 میره اوین و سال 98 هم قبل از اینکه تمام محکومیتش رو بگذرونه با عفو رهبری آزاد میشه. بگذریم. از شب قبل با داربست یه سکو درست کردن که نمایش اعدام روی اون نشون داده بشه. یه جرثقیل کنار داربسته که قرار بیجه رو با اون بالا ببرن و حکم اعدامش رو اجرا کنن. کنار جرثقیل 2 تا ماشین آتش نشانی و یه آمبولانس هم وایسادن. جمعیت اونقدر زیاده که سربازا مجبورن برای مهارشون از باتوم استفاده کنن تا یکم عقب‌تر برن و با فشارشون داربستا رو نشکنن. همون موقع پدر و مادر باقی نوری از راه میرسن و میشنن روی آسفالت. مادر باقی عکس بچهشو از زیر چادرش در میاره و گریه میکنه. جمعیت بیتاب میشه و هوار میکشه الله اکبر. مرگ بر بیجه. صدای از بلندگو شنیده میشه که از مردم میخواد آرامششون رو حفظ کنه. برادر یکی از مقتولا برای خودش راه باز میکنه و خودشو میرسونه جلوی نرده ها. یهو خبر میرسه که آوردنش. همه سرا میچرخه سمت دادگستری پاکدشت. بالاخره قبل از ساعت 10 مردم بیجه رو میبینن که با دستبند نزدیک محل اعدام میشه. اون یه لباس سفید و شلوار سبز یشمی پوشیده. ظاهرش خیلی مرتب. مردم از دیدن ظاهر مرتب بیجه بیشتر خشمگین میشن و شروع میکنن فحش دادن. مادر میلاد تهانی جلو میره و زجه میزنه. میخوام خودم شلاقش بزنم. قرار بود قبل از اجرای مراسم اعدام حکم 100 ضرب شلاق بیجه اجرا بشه. ماموری که لباس شخصی تنشه به زن میگه نمیشه مادر. بیجر میبرن روی سکوی پشت جرثقیل. لباسشو در میارن و پاچه های شلوارش هم میزنن بالا. یه نفر با شلاق میره جلو. جمعیت ساکت میشه. ضربه ها زده میشه و بیجه کم کم طاقتش تموم میشه و دادش میره هوا. یه لایه از خون کمرش رو میپوشونه. یکی داد میزنه محکمتر بزن. بیجه 3-4 بار موقع شلاق خوردن از درد روی زمین میشینه و صدای شادی ملت از دیدن زجر این جانی به هوا میره. یه مرد کنار بیجه وایساده با صدای بلند تعداد ضربه ها رو میشماره. شلاق زدن که تموم میشه لباس بیجر رو تنش میکنن و میبرنش سمت جرثقیل. اون همچنان خونسرد و آرومه و هیچ مقاومتی نداره. قرار شده بود مادر میلاد تهانی تناب دارو بندازه گردن بیجه. مادر میلاد جلو میره و چند تا مشت میکوبه تو سر و صورت بیجه و همین جور که دستاش میلرزیده تنابو تو دستش فشار میداد و داد میزد چرا بچه من؟ بیجه فقط چشماشو از زن میدوزید و سعی میکرد به زن نگاه نکنه. برادر یکی از مقتولا که از اول مراسم کنار میله ها وایساده بود یه دفعه از روی نرده ها میپره و سمت بیجه حمله میکنه و با چاقو شونه چپش رو زخمی میکنه. بعدم سریع فرار میکنه و توی جمعیت گم میشه. مسئولای قوه قضاییه ناراحت و شاکی میشن چون اینجوری باید حکم اعدام به تأخیر بیفته. طبق قانون مجرم موقع اعدام باید سالم باشه و حتی میتونسته از کسی که بهش چاقو زده شکایت کنه. هرچند که این قانون هم مثل بقیه قانونا مصلحتیه. هر وقت صلاح نباشه این قانونا حذف میشه دیگه. ولی خود بیجه طبق گفته مسئولین میگه نه شکایتی نداره و میخواد که همون روز اعدام بشه. مادر میلاد تنابو میندازه به گردن بیجه و یکی تنابو دور گردنش محکم میکنه. جرثقیل شروع میکنه به بالا رفتن تا ارتفاعی که اونقدر بالاست که همه مردم پاکدشت میتونن قاتل اون بالا ببینن. انگار قوه قضاییه و همه مسئولین میخواستن به مردم بگن ببینید ما بالاخره اینو اعدامش کردیم. یکی از دور یه سکه پرت میکنه و کم کم همه شروع میکنن به پرت کردن سکه. بیجه اون بالا برای زنده موندن تقلا میکنه و بالاخره از حرکت وای میست و دمپاییاش از پاش در میاد. این نشون میده که حکم بالاخره ساعت 10 و 17 دقیقه روز چهارشنبه 26 اسفند ماه سال 83 اجرا شده. تو اون جمعیت هیچ کس از خانواده بیجه اونجا نیومده بودن و شبونه محل رو ترک کرده بودن تا به دست مردم کشته نشن. جنازه بیجه بدون اینکه کسی بخوادش و دنبالش بیاد یه جای نامعلوم دفن میشه. یکی از قبرستونای متروکه اطراف پاکدشت. خبر اعدام بیجه به خاطر نزدیک بودن به تعطیلات نوروز با انعکاس گسترده توی مطبوعات روبرو نمیشه و فقط یه روزنامه عکس اعدام بیجه رو تو صفحه اولش چاپ میکنه. فردا صبح به خانواده ها اعلام میکنن که برای گرفتن دیه بچه هاشون به دادگاه برن. علی حمزه‌ای تعریف میکنه که بهش اطلاع داده بودن اونجا برو از مراسم گزارش تهیه کنه. خانواده ها همه اومده بودن و چک ها به اسم هر نفر از خانواده صادر شده بود. چون سهم پدر و مادر و خواهر و برادر جدا پرداخت میشد. جمعیت زیادی تو دادگستری جمع شده بودن. یه دفعه ساعت های 4 و 5 صدای جیغ و شیون مادرها همه با هم میره بالا و اسم بچه هاشون رو صدا میکنن. خیلی صحنه دردناکی به وجود اومده بود.
طبقه دومش سالن بزرگی بود، خانواده ها نشسته بودن، یکی یکی قرار بود برن امضا کنن و اون چکو بگیرن، چون سهم پدر، سهم مادر، سهم خواهر برادر سوا بود.
اونجا وقتی که چکا رو میخواستیم بهشون بدیم باشیم آماده میکردیم، یک دفعه ساعت 4 و 5 بعد از ظهر شده بود. بعدم صدای جیغ و شیون مادرها همه با هم شروع شد،
جوی را افتاد. 50-60 نفر آدم داد میزدن، اسم بچه هاشون رو صدا میکردن. اصلا خیلی وحشتناک بود، اصلا بهتون بگم وحشتناک ترین حادثه 20 سال خبری من بود. جیغ 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 جیغ. من یه دفعه گفتم به تصویرده، گفتم بیا بریم، جای ما اینجا نیست. اون روز هیچ گزارشی ندادم، حتی خبر مکتوبم ندادم، گفتم اصلا ولش کن. یه مقاله نوشتم جای ما اینجا نیست. تو مقاله گفتم که زمانی که شما خانواده ها، تمام خطاب این مقاله به خانواده ها بود، جای ما اینجا نیست. گفتم که اون زمانی که بچه هاتون رو گم میکردید ما نبودیم، اون زمانی که دنبال بچه هاتون تو این بیابون ها میگشتید ما نبودیم، اون زمانی که رفتید نیروی انتظامی به پاسگاه گفتید که آقا بچه هامون گم شده، هیچ که تحویلتون نگرفت ما نبودیم، اون زمانی که رفتید دادسرا به قاضی گفتید آقا بچه داره گم میشه ما نبودیم، گشتید ما نبودیم، جنازه های باد کرده و تیکی تیکه رو که پیدا کردید ما نبودیم، حالا که میخوان یه 2000 بهتون بدن ما اومدیم اینجا وایستادیم داریم فیلم میگیریم میخوان پخش کنیم که پول بهتون بدن، جای ما اینجا نیست. اون روز نبودیم، الان هم نباید باشیم.
نهایتاً دیه ها همون روز پرداخت میشه و خانواده ها هم دیه بچه هاشونو میگیرن. ما احتمال داره فقط اون 4 تا خانواده فقط دیه کامل بچه هاشونو گرفته باشن. اما اونجور که همسایه ها بعد از اعدام بیژه به خبرنگارا میگفتن، اون یه پسر آرم و سر به زیر بود. یکی از همسایه های قدیمیشون میگه محمد خیلی مرتب و تمیز بود. پسر مؤدبی بود و کاری به کار کسی نداشت. بیشتر وقتش رو تو کوره میگذرند و وقته بیکارش هم با دوربین شکارش اطراف رو تماشا میکرد. خیلی وقتا میدیدمش که داره یه چیزی میخونه. مجله باطله یا تیکه های روزنامه. خیلی از کارشناسا معتقد بودن که محیط زندگی تو به وجود اومدن همچین جنایتی بی تأثیر نبوده و اگه بیجه تو جای دیگه زندگی میکرد هیچ وقت دست به همچین جنایتی نمیزد. دکتر سعید خراتا آسیب شناس اجتماعی که به طور مشخص روی پرونده بیجه تحقیق میکرد اسم این محیط ها رو مکانهای بی دفاع گذاشته. بعد از دستگیری بیجو باقی، نهاد ریاست جمهوری تصمیم میگیره دو تا استاد دانشگاه که تو زمینه جرم و آسیبای اجتماعی کار کرده بودن، مأمور رسیدگی به این پرونده ها بشن. خراتا با حسین نوری نیا برای این کار انتخاب میشن و بهشون حکم بازرس ویژه داده میشه. خراتا بعد از این حکم میره پارک دشت و قیام دشت، منطقه‌ای که تاریخچه باستانی داشته. دشت ری از زمانهای خیلی دور محل زندگی اقوام مختلف ایرانی بوده. پاک دشت هم که دهکده سرسبز بوده برای زندگی محل خیلی مناسبی بوده. تو طول تاریخ افرادی از قومای الیکایی، هدوند و پازوکی توی پاک دشت ساکن میشن. ثبت 30 تا اثر ملی توی این شهر نشون میده که پاک دشت قدمت تاریخی زیادی داشته. جایی که توی دوران معاصر به خاطر نزدیکیش به تهران تبدیل میشه به محل زندگی مهاجرایی که به دنبال کار به تهران میومدن و کم کم اون اصالتی که داشته رو از دست میده و تبدیل میشه به یه جای بی‌هویت. پاک دشت تا قبل از سال 76 تو تقسیم بندی های کشوری بخش محسوب میشد و کم کم تبدیل میشه به شهرستانی به وسعت 610 کیلومتر مربع. پاکدشت از دو تا بخش مرکزی و شریف آباد و 64 تا روستا تشکیل می شده. زندگی تو مرکز پاکدشت با حاشیه‌هاش که خاتون آباد و فرون آباد بوده خیلی فرق داشته. اونجا تو حاشیه ها پر از کوره های آجرپزی بوده و هر کارگاه محوطه حدود 50 یا 100 متر وسعت داشته. از پیر و جوان تا زن و بچه توی این کوره ها کار می کردن و این منطقه ها مستعد جرم و جنایت بوده. خراتا به خاطر این به این محیطا مکانای بی‌دفاع میگفته چون اونجاها روشون نظارت وجود نداشته. مدیریت نمیشد و قانونی وجود نداشته که از کسی حمایت کنه یا روی کسی سلطه‌ای داشته باشه. کوره پسخونه ها، جاهای متروکه مثل آسیاب گچی، خرابه ها، گودالایی که شبیه دره شده بودن، انباره از کار افتاده و مخروبه، محل تخلیه زباله ها از همین مکانای بی‌دفاع بودن که توی خاتون آباد و قیام دشت پر بوده. این جور جاها تو منطقه قرمز جرم جا دارن. نور کافی روشون نیست. یعنی شبا تاریکی مطلق و کسی هم نظارتی روشون نداره. به خاطر همین این جور جاها تبدیل میشه به پاتوق معتاد و جنایتکارا و جرم جنسی هم راحت تر توش اتفاق میفته. آمار خودکشی بین دختر کم سن و سال تو اون منطقه خیلی بالا بوده. بچه ها تو همچین محیط هایی تو معرض روابط جنسی کنترل نشده قرار دارن و خشونت و دعوا اونجا پره. بیجه تنها قاتل سریالی اونجا نبوده. قبلن هم یه مردی رو گرفته بودن که 6 نفر کشته بوده. ولی اخبار این جرم و جنایت ها کمتر پخش میشه. میثم سفرچی تو مستند بیجه میگه فرمانده انتظامی پاک دشت دوتا مصاحبه داره که توی یکیش میگه به مردم احساس ناامنی ندی.
به مردم احساس ناامنی ندین یعنی چی؟ یعنی من امنیت رو بیشتر از اینکه یه چیز عینی ببینم که مربوط به وقوع جرم واقعی، چیز ذهنی میبینم. اگه بتونم مردم و افکار عمومی رو مدیریت کنم، چجوری مدیریت کنم؟ یعنی نذارم خبرش پخش بشه. اینجوری در واقع مردم احساس امنیت میکنن، اتفاق خاصی هم نمیفته.
پاکدشت تو سال 83 نزدیک 3000 نفر جمعیت داشته که 100000 نفرشون مهاجرای غیرقانونی افغان بودن. مهاجرایی که هویتشون تو هیچ نهاد رسمی ثبت هم نشده بوده. برای اون جمعیت اون سال فقط 150 تا مأمور پلیس وجود داشته. خب معلومه که این تعداد پلیس نمیتونستن تمام اون محوطه وسیعی که نقطه های کور زیادی هم داشته پوشش بدن و به همه شکایت هم رسیدگی کنن. خاتون آباد و قیام دشت مکانهای بی‌دفاعی برای بچه‌ها و عرصه‌ای برای جولون دادن امثال بیجه بوده.
دکتر میثم سفرچی تو پایان‌نامه دکتراش به بررسی شرایط خانواده و قربانی های ماجرای پاکدشت میپردازه و میگه باید با تحلیل شرایطی که وجود داره بگیم چطور امکان وقوع این قتل تو اون زمان و مکان محدود وجود داشته. توی همچین آرایش فضایی ترکیبی از ساختمونا، فضای باز، کوره ها و کارگاه ها رو به صورت نامتقارن در هم برهمی داریم. یعنی همون کوره آش که اتفاقات توش افتاده تو فاصله چند صد متریش بلوک های مسکونی هست. یعنی محله هست و بچه ها برای بازی به این کوره ها میرن یا تو مسیر عبور از خونه و مدرسه مجبور از کنار این کوره ها رد بشن. به این جور جاها میگن فضاهای بی‌دفاع شهری. یعنی اگه تعرضی، آزاری، جرمی یا خشونت اینجا اتفاق بیفته خیلی فرق داره تا اینکه توی خیابون اتفاق بیفته. توی خیابون کاسب هست، عبور و مرور آبرا هست، گشت پلیس و نور کافی تو شب هست. ولی تو همچین فضایی مخصوصا اگه شب تصورش کنید هیچ کدوم از اینا نیست. نه تنها نیست بلکه غیبت همه اینا فضا یا محیط رو برای جرم مساعد میکنه. نسرین ستودم راجع به محیط زندگی قاتل میگه محیط پاکدشت جوری بود که خیلی از اهالی زندگی سطح پایین و فقیرانه ای داشتن. اونا به غیر از ضعف مالی از نظر معنوی هم خانواده های ضعیفی بودن. به خاطر همین پاکدشت بیشتر در معرض آسیبای اجتماعی بوده. خراتا معتقد فرهنگ فقر از خود فقر هم مهمتره. مثلا تجربه تجاوز تو همچین فرهنگی وجود داره. تو همچین فرهنگی وقتی به بچه ها تجاوز میشه آثاری هم به جا میمونه و فرد به فکر انتقام میفته. انتقام از جامعه. بیجه تو بازجوییاش تعریف کرده بود که یه روز که با دوستش رفته بودن ساندویچی میخواسته یکم سیانور بریزه تو سس تا یه سری آدم کشته بشن. یا دلش میخواسته یه استادیوم آدم رو یهو نیست و نابود کنه. یا فانتزی ذهنیش این بوده که یه خونه داشته باشه که زیرش یه عالم سلاحای پیشرفته وجود داشته باشن. اون با پدرش هم رابطه خوبی نداشت و کتکایی که ازش میخورده باعث به وجود اومدن یه جور عقده حقارت توش میشده. در نهایت خراتا معتقده که باید کوره های آجرپزی به شیوه سنتی از بین بره حتی اگه مساوی باشه با بیکار شدن یه عده. تا وقتی همچین محیطای وجود داره جرم و جنایت هم از بین نمیره و خطر همیشه وجود داره. ولی طبق آخرین مصاحبه‌ای که خراتا اخیراً کرده اون مناطق هنوزم به همون شکلن و هیچ تغییری برای بهبودشون به وجود نیومده. یاورزاده قاضی پرونده میگه برخلاف حرفایی که مسئولا اون زمان میزدن بعد از اعدام بیجه پاکدشت به حال خودش رها شد و همه یادشون رفت که چه اتفاقای اونجا افتاده. هیچ کدوم از مسئولا حاضر نشد تو زندگی بیجه کنکاش کنه و ببینه چرا مرد جوون و سالمی که تو کارش هم خیلی موفق بوده به سمت جنایت کردن رفته. اصلا معلوم نشد که مسئول فقر تحصیلی و بهداشتی بیجه کیا بودن. کیا کمکاری کردن؟ کیا به خاطر سهل انگارشون به بیجه میدون دادن تا تو همچین محیطی دست به قتل بزنه؟ سفرچی میگه اگه آموزشای به خانواده ها بچه ها داده میشد که چه جور خطرهای بیرون هست یا ممکنه تو همچین محیطایی مورد آزار جنسی قرار بگیرن یا از کجاها رفت آمد نکنن؟ یا اگه به بچه ها آموزش میدادن که اگه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن نترسن و به بقیه اطلاع بدن شاید کمتر همچین اتفاقایی میافتاد. همونطور که منم حس میکنم هرچی آگاهی تو سطح جامعه نسبت به جرم و جنایت بالاتر رفته کمتر خبرهای مربوط به قتل یا قتلهای سریالی نسبت به قدیما میشنویم. البته که این حسی رو باید درست حسابی راجع بهش تحقیق بشه. چیزی که شنیدین بخش سوم و پایانی قسمت دهم پادکست نوار زرد.
قبل از هر چیز باید تشکر کنم از شنونده های خوبمون فربد توسلی و رامتین کرامتی که ما رو توی این قسمت هم همراهی کردن.
خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میگیم کاملا شخصیه یا از یه مقاله به عنوان رفرنس استفاده کردیم. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت هست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتونم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید، چون تنها راهی که میشه مخاطبای بیشتری داشته باشیم همین معرفی‌های شماست. شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب یا تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگر هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه در خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کار بکنید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامونم توی قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تو این قسمت یکی از رفرنس‌هایی که ما ازش استفاده کردیم پادکست رد رام بود که خیلی ازشون متشکریم که با معرفی کتاب دشت مشوش توی پادکستشون به ما خیلی کمک کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.